ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی. چهارشنبه 29 آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 20 ماه نوامبر سال 2019 میلادی است. به مجله یک ساعته شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون این رادیو همراهی خواهم کرد. بخش‌هایی که تلاش می‌کنند تا صدای ما رو هر روز به گوش شما برسونن. و همکارم فرهنگ قویمی هم اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید با تازه ترین ها آغاز کنیم.
با درود فراوان. دولت فرانسه روز چهارشنبه درباره گزارش‌هایی که حاکی از آمار بالای کشته شدگان در اعتراضات 4 روز گذشته ایران است عمیقاً ابراز نگرانی کرد. بررسی‌های رادیو فردا و عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که تاکنون بیش از 100 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند. آنیس فون در مول، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه به خبرنگاران گفت که پاریس عمیقاً نگران آمار بالای تلفات معترضان ایرانی در روزهای اخیر است. وی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست الزامات بین‌المللی حقوق بشر را رعایت کنند. برآوردهای محتاطانه رادیو فردا با جمع‌بندی آمار ارائه شده توسط نهادهای حقوق بشری و فیلم‌های منتشر شده حاکی از کشته شدن دست کم 138 نفر در اعتراضات ایران تا روز چهارشنبه است. این اعتراض‌ها از روز 24 آبان ماه آغاز شد. با توجه به قطع اینترنت در ایران و فضای امنیتی حاکم بر شهرها، این آمار صرفاً بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری و بررسی آن دست از گزارش‌ها و فیلم‌های رسیده به رادیو فردا تهیه شده که چند منبع آنها را تایید کردند. با توجه به محدودیت‌های ناشی از قطع ارتباط مؤثر با داخل ایران، این آمار بیانگر حداقل شمار کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در شهرهای مختلف است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه قطع اینترنت در ایران را نقض حق بنیادین دسترسی به اطلاعات دانست و محدودیت در اطلاع رسانی از وقایع اخیر ایران را محکوم ساخت. این سازمان گفته است که قطع اینترنت روشی است که بارها برای سرکوب جنبش های اعتراضی در ایران از سوی حکومت به کار گرفته شده است، اما به گفته گزارشگران بدون مرز هیچگاه گسست اینترنت این گونه همه‌گیر و دراز مدت نبوده است. رضا معینی مسئول دفتر ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
ما در این باره از گزارشگران ویژه سازمان ملل، به ویژه آقای دیوید کایت گزارشگر سازمان ملل در امر پیشبرد و حمایت از آزادی و عقیده در سازمان ملل، خواستیم در این رابطه اقدام کنند و جمهوری اسلامی رو مجبور کنند که به تعهدهای جهانی خودش، به میثاق‌ها و موازین جهانی ناظر بر حقوق بشر احترام بگذارد.
دسترسی به شبکه جهانی اینترنت از شنبه شب برای کاربران ایرانی غیر ممکن شده است و نهادهای بین‌المللی ناظر بر ارتباطات اینترنتی میگویند ارتباط با ایران با اینترنت به زیر 5% رسیده است و یک منبع نزدیک به خانواده زندانیان محیط زیستی روز چهارشنبه اعلام کرد که احکام 6 تن از این فعالان صادر شده است. بر پایه اطلاعاتی که به رادیو فردا رسیده، نیلوفر بیانی و مراد تاهباز هر کدام به 10 سال زندان، طاهر قدیریان و هومن جوکار هر یک به 8 سال و امیر حسین خالقی و سپیده کاشانی هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. درباره حکم سام رجبی و عبدالرضا کوپایی هنوز اطلاعی در دست نیست. با این حال محمد حسین آقاسی وکیل شماری از این زندانیان اعلام کرده که این احکام هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است. خانم اله،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخرین واکنش ها به اعتراضات و همچنین حمایت ها از معترضان ایرانی. رئیس عقیدتی سیاسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی میگوید که آیت الله خامنه ای مسئولیت تمام هزینه های تصمیم به گران کردن بنزین را پذیرفته است.
برای من حداقل شکی نیست که یکی از دلایل افزایش 3 برابری قیمت بنزین اراده شخص رهبری جمهوری اسلامی بوده.
حسن روحانی امروز گفت معترضان آشوب طلبانی بودند که به وسیله کشورهای خارجی سازماندهی شده بودند.
جای تردید نمی‌گذارد که این نشان دهنده ورشکستگی اقتصادی نظام و نارضایتی مردم است. مگر اینکه بگوییم تمام دستمزدگیران در ایران هر وقت اظهار نارضایتی بکنند نوکر خارجی هستند، که البته این سخنان و کم و بیش از زبان مقام رهبری هم شنیده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برای بررسی اخبار مربوط به اعتراضات در پی افزایش بهای بنزین در ایران و واکنش ها به آن، همکارم فرهاد سلمانیان در استودیو همراه ماست. فرهاد، چه اخبار تازه‌ای درباره نارامی های ایران منتشر شده؟
بر اساس تازه‌ترین گزارش ها در بخش های از استان خوزستان از جمله اندیمشک و دسفول، اعتراض ها و درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی ادامه پیدا کرده. از طرف دیگه اعتراض های روز گذشته در خوزستان بیش از 450 معترض بازداشتی داشته و استان خوزستان استانی هستش که در اون 58 نفر از معترضان هم کشته شدن. بالاترین آماری که تا به حال به دست اومده در این زمینه. برآوردهای محتاطانه رادیو فردا با جمع‌بندی آمار نهادهای حقوق بشری و فیلم‌های منتشر شده، البته حاکی از کشته شدن حداقل 138 نفر در اعتراض‌های ایرانه تا روز 29 آبان ماه. علیرضا میریوسفی، رایزن مطبوعاتی دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل، با انتشار متنی در صفحه توییترش آمار نهادهای حقوق بشری رو در مورد کشته شده ها انکار کرده و زیر سوال برده. البته سازمان عفو بین الملل دیروز آمار کشته ها رو دست کم 106 نفر اعلام کرد، با توجه به اینکه این سازمان اعلام کرده که این آمار میتونه بیشتر از این هم باشه. از طرف دیگه موضع گیری سازمان دیدبان حقوق بشر رو هم داشتیم که هم بخشی از گفته های تارا سپهری‌فر از این سازمان رو میشنویم که نسخه کامل ترش البته در همین مجله پخش میشه.
طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده و تحقیقاتی که انجام دادیم، شبکه اینترنت در ایران تقریبا از شامگاه 15 نوامبر و در روز 16 از شروع اعتراضات تقریبا به طور کامل قطع بوده. ویدیوهای اندکی که از اعتراضات منتشر شده نشون میده که نیروهای امنیتی در مواردی به طور مستقیم تظاهرکنندگان رو هدف قرار میدند. سازمان دیدبان حقوق بشر نتیجه گرفته که به احتمال زیاد نیروهای ایران دارن از نیروی قهریه بیش از حد برای سرکوب کردن تظاهرات استفاده میکنن. ما اخباری مبنی بر تعداد بسیار بالای کشته شدگان دریافت کردیم که در حال حاضر امکان تاییدش برای ما وجود نداره، اما بسیار نگران کننده هست.
خبرگزاری رسمی ایرنا در گزارشی که روز چهارشنبه با عنوان شهرها آرام شدن منتشر کرده، از ادامه حضور پررنگ نیروهای پلیس و بسیج در بعضی شهرها خبر داده. همینطور از مشهد هم گزارش رسیده که ماموران نیروی انتظامی در معابر حضور داشتند. در استان البرز به ویژه کرج، فردیس و محمدشهر ناآرامی گزارش شده. از طرفی گزارش‌هایی هم منتشر شده از تجمع طرفداران حکومت ایران زیر عنوان اجتماع حمایت از امنیت و اقتدار، از جمله در استانهای تهران، اصفهان، گیلان، همدان و گلستان. قراره که فردا پنجشنبه هم بعضی از تجمعها ادامه پیدا کنه، اونطور که گزارش ها ازش حکایت داره. از طرفی وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس رو که حافظ منافع ایالات متحده در آمریکا هست، در تهران هست، رو احضار کرده و نسبت به اونچه که دخالت آمریکا در امور داخلی ایران خونده اعتراض کرده. این اقدام ایران بعد از موضع‌گیری مایک پومپو وزیر خارجه و برایان هوک نماینده ویژه امور ایران صورت میگیره.
خب فرهاد، قطع اینترنت به کجا کشیده؟ الان چگونه است؟
قطع اینترنت ادامه داره. در روز چهارشنبه وارد پنجمین روز خودش شده. سایت نتبلاکس که وضعیت اینترنت رو در جهان پیگیری میکنه، گزارش داده که سطح دسترسی اینترنت برای کاربران ایرانی و ارتباطشون با دنیای خارج تا حد 5% وضعیت عادی هست. اقدام به قطع اینترنت هم همونطور که قبلا اعلام شده از طرف مسئولان شورای امنیت کشور صورت گرفته و سایت نت بلاکس عصر چهارشنبه به وقت تهران در گزارش تازه اعلام کرد که 90 ساعت بعد از قطع اینترنت در ایران سطح عادی دسترسی با دنیای خارج در همون حد 5%. گزارشی هم منتشر کرده در همین موضع‌گیری اشاره کرده به 3000 میلیارد تومان خسارت به کسب و کارها در ایران و همینطور خبرگزاری مهر هم رقم خسارت تعطیلی کسب و کارهای اینترنتی رو تا روز سه‌شنبه 900 میلیارد تومان اعلام کرده. مشکلاتی هم برای بخش خصوصی گزارش شده در پی قطع اینترنت. فرزین فردیس عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره قطعی اینترنت در مصاحبه‌ای با وبسایت تجارت نیوز که یک وبسایت خبری تحلیلی هست به معضلاتی که صادر کننده ها دارن اشاره کرده.
عمده این آدم ها کسانی هن که صادر کننده و با طرف تجاری خارجیشون میخوان ارتباط برقرار کنن، میخوان بگن آقا سفارش رو داریم برات میفرستیم یا مثلا بارگیری داره میشه محصول برات یا پرداخت پول تو چه وضعیتی هست. به هر حال نیاز به اون تبادلات اطلاعاتی دارن که بر اساسش بتونن کارشون رو انجام بدن. اینم متاسفانه خیلی شفاف نیست، روشن نیست که داره چه اتفاق میفته و کی قرار هست که باز بشه.
فرهاد، اگه بتونی خیلی سریع بهمون بگی که چه واکنش‌های تازه‌ای از مسئولان حکومتی در رابطه با این اعتراض‌ها داشتیم؟
اجازه بدید به دو تا موضع‌گیری فقط متمرکز شیم. از طرف مسئولان قضایی، ابراهیم رئیسی گفته در اختشاشات اخیر تعدادی از آشوبگران دست به تخریب اموال عمومی و دولتی زدند و گفته با افراد شرور طبق اون چیزی که آقای رئیسی گفته مطابق قانون برخورد قاطعی خواهد شد. پرویز توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه هم گفته دستگاه قضایی در برخورد با اخلالگران امنیتی قاطع و جدی خواهد بود.
سپاسگزارم. با همکارم فرهاد سلمانیان همراه بودیم. ما بشنوید که علی سعیدی رئیس عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی خبر داده که آیت الله خامنه ای خود مسئولیت تمام هزینه های تصمیم به گران کردن بنزین رو پذیرفته. علی سعیدی در گفته های خودش که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه اون رو منتشر کرده از اعتراضات اخیر با عنوان فتنه 25 آبان یاد کرده و یادآوری میکنم که این تنها یک روز پس از اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامیه که اعتراضات روزهای اخیر در ایران رو غیر مردمی و کاری امنیتی توصیف کرده بود. رادیو فردا درباره گفته‌های علی سعیدی، دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان رو جویا شده.
آقای سعیدی از یک طرف درست میگه، بعد از اعلام قیمت جدید بنزین بخش‌های از قدرت دورخیز کردن علیه دولت حسن روحانی. اگر خاطرتون باشه بلافاصله اطرافیان آقای رئیسی این خبر رو منتشر کردن که او مخالف بوده. مجمع تشخیص مصلحت جایی که صادق لاریجانی و محسن رضایی اونجا هستن بیانیه دادن که ما مخالف هستیم. مجلس شورای اسلامی دورخیز کرد که یک طرح حتی دوفوریتی یا سفوریتی ببره علیه مصوبه دولت به مجلس. این مسئله بالقوه میتونست به یک شکاف حاد در داخل ساختار قدرت تبدیل بشه. در این صورت حکومت در مقابل اعتراضات به شدت ضعیف میشد. از این زاویه مداخله فوری آیت الله خامنه ای راه اختلافات داخلی رو بست. منتها اون روی سکه آقای سعیدی سعی میکنه نوعی آیت الله خامنه ای رو تبرئه بکنه. اینطور توضیح میده که انگار آقای خامنه ای خودش موافق این تصمیم نبوده، بلکه این مسئولیت این تصمیم رو به دلایل سیاسی به عهده گرفته. این روایت درست نیست. آیت الله خامنه ای بر اساس اخباری که رسما توسط مقامات جمهوری اسلامی اعلام شده در جریان مصوبه سه نفره بوده، در جریان افزایش قیمت بنزین بوده. اصلا یکی از ابعاد طرح اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای میگه همین افزایش قیمت بنزین و کاهش مصرف بنزین در کشور و از او در ماهای گذشته موضع گیری وجود داره که او خواستار کاهش مصرف بنزین در ایران به تبع اون افزایش قیمت بنزین بوده. بنابراین برای من حداقل شکی نیست که یکی از دلایل افزایش سه برابری قیمت بنزین اراده شخص رهبری جمهوری اسلامی بوده.
آقای مهدوی آزاد، علی سعیدی اعتراضات مردم رو فتنه 25 آبان ماه خونده و گفته که بر اساس تحلیل حکومت انتظار مقامات بر این بوده که اعتراض گسترده‌ای در کشور به راه نیفتد. سه برابر شدن قیمت بنزین در وضعیت معیشتی که مردم ایران در اون هستند، چگونه چنین توقعی رو مقامات جمهوری اسلامی داشتند؟
آقای آقای سعیدی به روشنی میگه که انتظار چنین واکنش اعتراضی عظیمی رو نداشتن. الان دیگه تقریبا تردیدی باقی نمونده که مقامات دولتی و حتی مقامات حکومتی از این حجم اعتراض غافلگیر شدن. ظاهرا تصور دولت روحانی این بوده که اعتراضات اگر هم صورت بگیره نهایتا در حد اعتراضات زمان آقای احمدی نژاد علیه افزایش قیمت بنزین خواهد بود و خب قابل کنترل هست. آقای سعیدی ضمناً یادمون نره که برای سالهای سال نماینده ارشد آیت الله خامنه‌ای در سپاه بوده، او روابط بسیار نزدیکی با نیروهای مسلح سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه پاسداران داره، همین الان باهاشون داره کار میکنه و همین حرف آقای سعیدی نشون میده که نه فقط دولت بلکه سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی فرادست دولت هم غافلگیر شدن و این یه نشانه بزرگی است از اینکه بفهمیم جمهوری اسلامی اصلاً دریافت درستی از میزان اعتراضات یا انتقادات نهادینه شده در جامعه نداره و اصلا شناخت درستی نداره از اینکه چه حدی یا چه بخش بزرگی از جامعه الان ناراضی است.
آقای مهدوی‌آزاد، علی سعیدی همزمان به انتخابات مجلس شورای اسلامی هم اشاره کرده و گفته که دشمن به دنبال براندازی با استفاده از دموکراسی از پنجره انتخابات است. این تقریبا چیزیه که حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم در روزهای اخیر گفته و در مورد تلاش عناصر جریان نفوذ برای ورود به مجلس شورای اسلامی هشدار داده. اعتراضات مردم ایران چگونه چنین فکری رو برمی‌انگیزه؟
بخشی از حرفای آقای سعیدی که تکرار مواضع کلاسیک نیروهای بنیادگرا در ایران هست، در واقع همون پلن سیاسی معروف این جناح هست. همین دو هفته پیش هم سپاه پاسداران بیانیه داد، گفت ما مانع از ورود افراد نفوذی به مجلس خواهیم شد، همون ماجرای معروف نظارت استصوابی، اینکه ادعا میکنن دشمن قصد داره نفوذ بکنه در مجلس، بعد شورای نگهبان میاد هر کسی رو که ذره انتقاد داره یا ذره حتی مستقل یا در سابقش سابقه روشن تبعیت از رهبری جمهوری اسلامی نداره رو حذف میکنه و به این شکل در واقع یک مجلس مطیع ساخته میشه که تحت فرمان رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی خواهد بود. اما بخش دیگری از حرفای آقای سعیدی اون روی سکه وسواسی است که در جمهوری اسلامی مشخصا بعد از ماجرای انقلاب‌های رنگین در آسیای میانه اتفاق افتاد. در واقع از اون زمان نگرانی حادی شما در بین مقامات امنیتی می‌بینید از اینکه در آستانه انتخابات‌ها معترضین به جمهوری اسلامی یا مخالفین بتونن از این فرصت بهره داری بکنن و معادلات تثبیت شده قدرت رو به هم بریزن. تقریبا هر دوره قبل از انتخابات آقای خامنه ای در یکی دو دهه اخیر هشدار میده که دستگاه امنیتی باید آماده باشن و مواظب باشن و مانع این نفوذ بشن.
رهبر جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه مدعی شد که اعتراضات روزهای اخیر کارهای امنیتی بوده و یک اعتراضات مردمی نبوده.
نه فقط رهبری جمهوری اسلامی، حتی آقای روحانی هم چنین تصویری میسازه، یک تصویر جنگی. تصویری که میسازن این هستش که معترضین، کسانی که به بانک ها حمله کردن، اینها عوامل آموزش دیده ی سرویس های اطلاعاتی بیگانه بودن. حالا الان با آماری که پراکنده اعلام شده ما میدونیم که ظرف دو سه روز بیش از 1000 بانک کشور حمله شده. فقط 300 بانک در استان تهران با آتش کشیده شده، در منطقه شهریار، شهرقدس، اینا تقریبا بانکی سالم نمونده. اینجاست باید پرسید که اگر واقعا این ارتش لشکر بزرگ مخالفان نیروهای تعلیم دیده یک کشورهای دیگه بودن، پس دستگاه امنیتی ایران چی کار میکردن؟ اونا که ادعا میکنن ما اینقدر مسلطیم، پس چرا زودتر نفهمیده بودن؟ من فکر میکنم اتفاقی که افتاده این هست که مقامات جمهوری اسلامی فهمیدن چه واکنش به شدت تند، غیر قابل دفاع و مشت آهنینی به معترضان نشون دادن. تعداد کشته های این اعتراضات به نسبت آن چیزی که در دنیای آزاد وجود داره اصلا حیرت آور، شوکه کننده است. من فکر میکنم نوعی بهانه است این حرفا برای اینکه این مشت آهنین و این سیاست سرکوب رو توجیه بکنند.
از مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم و در همین رابطه بشنویم از مهدی فتاپور، عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران ساکن آلمان، در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعتراض‌ها و تظاهرات روزهای اخیر رو کارهای امنیتی نامیده بود و گفته بود این اعتراض‌ها مردمی نبودن.
یک بخش مطابق معمول همون صحبت‌هایی رو که بارها و بارها کردن در زمینه اقتصاد خودکفا و اینکه اقتصاد بدون نفت ما میتونیم روی پای خودمون بچرخیم، چرخه تولید داخلی داشته باشیم و از این قبیل مسائل، که خب تصویری که ایشون ارائه میدن از رشد اقتصادی و امکانات رشد مربوط به دنیای 40 سال 50 سال قبل و دنیای امروز که رشد اقتصادی بدون یک تعامل، بدون رابطه با کشورهای دیگه و به خصوص با کشورهای قدرتمند جهان ناممکنه، مورد توجهشون نیست. و خب این صحبت جدیدی نیست، ولی نکته مهم صحبت ایشون اینه که مثل دو روز قبل بار دیگه بر این که این جریانی که در ایران امروز وجود داره، این جنبشی که شکل گرفته، اینها دشمن مردمند، اینها مسائل امنیتی هست و ما با شدت باشون برخورد میکنیم، مورد تاکید قرار دادن. مسئله مهم اینه که این بار آقای خامنه‌ای خودشون اومدن توی صحنه و برخلاف همیشه که سعی میکنن نیروهای دیگه رو بیارن توی صحنه و از پشت فرمان بدن، این بار مستقیما اومدن و مسئولیت سرکوب و این سیاست خشنی رو که امروز رژیم در مقابل اعتراضات به کار برده دارن خودشون مستقیما بر عهده میگیرن. و خب این نشون میده که نقطه ضعف رژیم رو نشون میده، نشون میده که ایشون مجبورن اینجور بیان توی صحنه. نیروهای دیگه رژیم در حدی با هم درگیر هستن که هیچ کدوم حاضر نیستن این چهره خشن و سرکوبگر رو تنهایی بر عهده بگیرن و در واقع ایشون اومدن این نقش رو خودشون بر عهده گرفتن. واقعیت اینه که این جنبشی که شکل گرفت جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیفتری قرار داد. امروز ایران در برخورد با کشورهای دیگه جمهوری اسلامی، در برخورد با آمریکایی‌ها، در برخورد با اسرائیلی‌ها در موضع ضعیفتری هست و اگر ما چند سال پیش با اوباما میتونستیم خیلی از مسائل رو حل بکنیم، اگر چند ماه پیش ایران اگر چهره سازش پذیرتری میگرفت، مذاکره رو به طور کامل رد نمیکرد، امکانات بیشتری داشت که حتی بتونه فضای مذاکره باز بشه. امروز حتما شرایط سخت‌تر خواهد بود از این به بعد. کشوری که نتونه در رابطه با مردمش سیاستی رو به پیش بگیره که بتونه با اونا ارتباط بگیره و بخواد با زبون سور و سرکوب با مردم کشور خودش حرکت بکنه، این چنین حکومتی در برخورد با کشورهای دیگه قطعا نمیتونه از یک موضع محکم منافع ملی دفاع بکنه و در مسئله رشد اقتصادی هم مشکلات خواهد داشت. جامعه ایران نیازمند یک تحول بنیادینه و سیاستی که امروز داره پیش میره مشکلات ما تداوم پیدا میکنه. حتی اگر این جنبش یک مقداری فروکش بکنه، قطعا در دوره های دورتری دوباره سر بر میکشه. هیچ امکانی بدون یک تحولات جدی برای رشد مسائل اقتصادی ایران وجود نداره، هیچ امکانی برای اینکه بتونن جلوی تورم رو بگیرن ندارن و ما با این مشکلات همین جور تداوم خواهد داشت مگر اینکه بتونه امکانات باز بشه برای یک تحول جدی و بنیادین در کشور ما.
با دیدگاه مهدی فتاپور، عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم و یادآوری می کنم که قلم و کاغذ داشته باشید، چرا که رادیو فردا شماره جدیدی برای پیام گیرش داره.
اقتصاد علم، سیاست علم هست. با انقلابی بودن چیزی حل نمیشه. الان مملکت رو رسوندن به اینجا، چه این شورش ها جواب بده و چه نده. مملکت روز به روز خرابتر و بدتر و از لحاظ اقتصادی مردم مفلوکتر خواهند شد. حالا من پیامم به جمهوری اسلامی اینه که گیرم که با کشتن و سرکوب مردم رو دوباره به خونه ها روندین. برنامه شما برای آینده چیه؟ یک سیستم بسیار ناکارآمد، عدم مشروعیت و افرادی در سیستم که سواد کافی ندارن که حتی خودشونو کنترل کنن، چه برسه به یک مملکت رو.
روی پیغامم با شخص آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای خجالت داره، خجالت بکشید. شما همونایی هستید که در اوایل انقلاب خانم فرخرو پارسا رو کشتید. شما همونایی هستید که کشتار 67 رو راه انداختین. حالا امام جمعه شیراز شما میاد میگه اگر شما وارد قتل عام مردم نشین من خودم به همراه بسیج وارد میشم. خجالت داره. خاندان پهلوی با اون همه خدمات شدن خاندان منحوس، ولی کشتار دست جمعی مردم از طرف شما خاندان منحوس برای شما نساخته. خجالت داره، شرم بر شما.
پیام داشتم برای مقامات جمهوری اسلامی مخصوصا آقای خامنه ای. میخواستم بهشون بگم حالا گرفتیم که این سری شما دوباره ملت رو نابود کردین، کسایی که اومده بودن تو خیابون برای حقشون بهشون ظلم کردین، ستم کردین و کشتینشون. ولی یادتون نره این همون ملت غیور ایران هستن که شما توی یک کشور با اینا میخواین زندگی کنین. با این رفتار زشت و زننده‌ای که دارین میکنین هزارها هزار کیلومتر فاصلتون با ملت داره زیاد میشه و زندگی براتون در آینده در ایران تلخ خواهد شد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
امیدوارم که رسیده باشید که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کرده باشید. اگر نه تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-13. باز هم در طول همین برنامه براتون شماره رو تکرار خواهیم کرد و پیشنهاد اینه که حتما با این شماره تماس بگیرید و مشاهدات خودتون یا هر گپ و گفت دیگری که با دیگر شنوندگان دارید پیام بگذارید روی این دستگاه. و اما بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه امروز در جلسه هیئت دولت از ارائه گزارش اتفاقات اخیر توسط وزیر کشور ایران خبر داد و بدون ارائه جزئیات این گزارش تعداد اونهایی که آشوب طلب میخوند در اعتراضات اخیر در ایران رو کم توصیف کرد. حسن روحانی اونهایی رو که آشوب طلب میخوند سازمان یافته، مسلح و برنامه ریزی شده توصیف کرد و اونها را متهم کرد که از سوی کشورهای خارجی سازماندهی شده بودند. همچنین او به مسئله بسته های حمایتی اشاره کرد و در این باره بیشتر خواهید شنید در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه.
بدون شک ناآگاهی و بلکه بدبلی است که به پاخیزی مردم رو در برابر مشکلات اقتصادی نسبت بدهند به دخالت خارجی. نخست این که بیرون آمدن مردم بعد از آن همه تظاهرات و مخالفت هایی است که مالباختگان، بازنشستگان، دستمزدگیران و بسیاری دیگر از کارمندان و کارکنان انجام داده بودند. پس در حقیقت این سابقه نبوده است، مگر اینکه بگوییم تمام دستمزدگیران در ایران از بازنشستگان بگیرید تا کارگران بگیرید، در شرکت هپکو، در نیشکر هفت‌تپه، ماموران شهرداری، همه اینها اینجور بود. این نکته نخست. دوم اینکه تضادی در فرمایش آقای رئیس جمهور هست. میفرمایند که اینها به پشتیبانی نیروهای خارجی پشتیبانی کردن که این پس معلومه وابستن. خب پس معلومه که اول مردم خودجوش و خودخواسته تظاهرات کردن، بعد گیرن نیروهای بد خارجی پشتیبانی کردن. خب این تضاد از حرف ناراست آقای رئیس جمهور برمیاد. به باور من تمام این بفاخیزی مردم با توجه به سابقه هایی که در رشته های مختلف در زمینه های مختلف از سوی کارکنان مختلف داره دیگر جای تردید نمیگذارد که این نشان دهنده ورشکستگی اقتصادی نظام و نارضایتی مردم است. مگر اینکه بگوییم تمام دستمزدگیران در ایران هر وقت اظهار نارضایتی بکنن نوکر خارجی هستن، که البته این سخنان رو کم و بیش از زبان مقام رهبری هم شنیده. مقام رهبری در دو جا اشاره کرده بودند که این جور بفاخیزی‌ها بفاخیزی‌های مردمی است. یک بار گفته بودند که اینها فتنه است و می‌دانید که در شرع آقای خامنه‌ای فتنه از عوامل محارب به حکومت الهی است و جاش کشتن. دومین نکته‌ای که گفتند این در دیداری با نیروهای انتظامی بود که گفتند که در چنانچه در قرآن آمده است، این برداشت ایشون از آیه ای در قرآن که البته کشتن بد است اما شرارت و فتنه از اون بدتر است. پس اگر کسی شرارت کرد و فتنه کرد بکشیدش، این ضرر کمتری داره تا بذارید اون کار خودشو بکنه. خب در صحبت خارج از فقهی هم که کماکان مقام رهبری داشتن گفتن که اینها که این اعتراضاتو میکنن اشرارن، یعنی دیگه تکلیف معلوم شده از کسی که به نیروی خارجی هم نمیرسه. حالا این اگر در نظر بگیریم چه سابقه تاریخی داشته تا به این تظاهرات در مورد بنزین رسیده است، و این همه دستمزدگیران در ایران شروع رند و فتنه کردند و خب بهتره که اینها مقامات انتظامی اینها رو بکشن که رفع فاسد به مفسد بکنن. مثلا
آقای اسدی، حسن روحانی میگوید که آنچه هدف طرح اصلاح قیمت انرژی بوده، پرداخت مبالغی به 18 میلیون خانوار متوسط و کم درآمده که دو مرحله اون به گفته حسن روحانی به اجرا درآمده. 27 آبان ماه چیزی نزدیک به 8 میلیون و 29 آبان ماه تعدادی نزدیک به 4.5 میلیون خانوار مبلغ مورد نظر رو دریافت کردند. روز شنبه هم گفته که به بقیه پرداخت خواهد شد. این در حالیه که هفته